بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شاهدان عینی از تجمعات پراکنده در تهران خبر می دهند. رسانه های دولتی ایران از بازداشت فائزه هاشمی رفسنجانی خبر دادند. بازداشت فعالان اصلاح طلب و روزنامه نگاران در ایران ادامه دارد. ساعت 19 روز یک شنبه 31 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2009 میلادی. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در همراهی با دیگر همکارانم با شما خواهیم بود برای سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات. همانطور که می‌دونید در سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات رادیو فردا برنامه‌های متداول خودش را دگرگون کرده تا شما را در جریان لحظه به لحظه تحولات رویدادهای ایران قرار بده. بدین منظور برای پیش از این که به ادامه برنامه بپردازیم از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرها توجه بفرمایید با همکاری همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته شاهدان عینی در برخی از نقاط تهران تجمعات پراکنده‌ای شکل گرفته است. تهران و برخی از شهرهای ایران در روزهای گذشته شاهد اعتراضات صدها هزار تن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوده است. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت عصر امروز در خیابان آزادی تهران تجمعات پراکنده‌ای تشکیل شده و در برخی موارد درگیری‌های میان معترضان با نیروهای امنیتی پدید آمده است. به گفته این شاهد عینی پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرده است. برخی گزارش ها به نقل از منابعی در بیمارستان ها حاکی است که در حمله ماموران انتظامی به معترضین در تهران در روز شنبه دست کم 19 تن کشته شدند. اما آمار تایید نشده از کشته شدن 150 نفر حکایت دارد. تلویزیون دولتی در ایران شمار کشته شدگان را 10 نفر و زخمی ها را 100 تن اعلام کرده است. رسانه های دولتی در ایران از بازداشت فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان در شنبه شب خبر می دهند. به گفته نزدیکان فائزه هاشمی، دختر او و 3 تن دیگر از بستگانشان نیز همراه وی بازداشت شدند. در ادامه بازداشت فعالان اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران در ایران گزارش‌های رسیده حاکی است که شماری دیگر از آنها بازداشت شدند. تازه ترین خبرها حاکی از بازداشت محسن میردامادی، ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی عمویی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق با صدور بیانیه‌ای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را بخشی از حقوق اساسی مردم خوانده و نسبت به مقابله نظامی با آن هشدار داده است. محمد خاتمی در پایان افزوده فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و به تهدید تبدیل می‌شود، در حالی که هنوز راه رهایی از این وضعیت آشفته بسته نیست و نیازی به امنیتی کردن و نظامی کردن فضا ندارد. آلمان و ایتالیا از رهبران جمهوری اسلامی خواستند تا با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری با خشونت برخورد نکنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت آلمان از کسانی که در ایران می‌خواهند از حق خود مبنی بر آزادی بیان و اجتماعات استفاده کنند پشتیبانی می‌کند و خواستار بازشماری کامل آراست. وزارت خارجه ایتالیا هم امروز در بیانیه گفت به استقلال ایران احترام می‌گذارد ولی معتقد است که راه حل خروج از بحران کنونی نشستی علنی و مسالمت‌آمیز با شرکت نمایندگان دولت و دیگر بخش‌های جامعه ایران برای بررسی اعتراضات آنهاست. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر اتهامات جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه تظاهرات روزهای گذشته در ایران به تشویق کشورهای خارجی صورت گرفته رد کرد. وی گفت من این دیدگاه را که معترضان در ایران از سوی کشورهای خارجی تشویق یا تحریک شده اند به شدت رد می کنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی از جمله بریتانیا و آمریکا را به خاطر اظهار نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دخالت در امور داخلی کشور متهم کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جان لاین خبرنگار دائم بخش جهانی بی بی سی در تهران خواست ایران را ترک کند. این وزارتخانه در بیانیه سرویس جهانی بی بی سی را به عملکرد مزورانه، تحریف و وارونه جلوه دادن اخبار مربوط به ایران و حمایت و تحریک معترضان متهم کرده است. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر محدودیت‌های شدیدی را برای خبرنگاران خارجی ایجاد کرده و آنها را از ترک هتل‌هایشان برای پوشش زنده اعتراضات خیابانی منع کرده است. و در ادامه تظاهرات ایرانیان خارج از کشور برای همبستگی با معترضین به نتایج اعلام شده انتخابات در ایران، کمیته با عنوان کمیته همبستگی با مردم ایران در آمریکا از همه ایرانیان دعوت کرده است تا در اعتراض به سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضین در تهران و سایر شهرهای ایران امروز بعد از ظهر در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک تجمع کنند. ایرانیان شهرهای اروپایی نیز در روزهای گذشته به تظاهرات و ابراز همبستگی با معترضان در تهران ادامه دادند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، همچنان که آگاه هستید در چارچوب سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات در همراهی شما هستیم. همکارانم در رادیو فردا در تلاشند با تهیه گزارش‌های گوناگون شما را در جریان آخرین واکنش‌ها به رویدادهای ایران، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های شخصیت‌های مختلف قرار دهند. برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به اوضاع و شرایط ایران در لحظه به لحظه، هر نیم ساعت تازه‌ترین خبرها را در طول برنامه خواهید شنید.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
نارامی ها در تهران و اعتراض به نتایج انتخابات روز یک شنبه نیز ادامه یافت. روز گذشته خیابان‌های تهران یکی از خونبارترین روزهای خود در سال‌های اخیر را تجربه کرد. به گزارش CNN، منابع مختلف کشته شدگان روز گذشته را بین 19 تا 150 نفر تخمین می‌زنند. آنگونه که شاهدان عینی به رادیو فردا می‌گویند، روز یک شنبه نیز تجمعاتی در نقاط مختلف تهران برگزار شد که هنوز از شمار شرکت کنندگان در آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. یکی از این شاهدان عینی که در تجمع خیابان آزادی شرکت کرده بود، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا شرایط اعتراض‌های خیابانی در این منطقه را این گونه توصیف می‌کند.
خیابان آزادی همش درگیری خیلی پراکنده بودش که تقریبا از ساعت 10 صبح من اونجا یه سری درگیری دیدم، بعد درگیری همینجوری ادامه داره بین پلیس با مردم که همون مثل روزای قبل با سنگ و چیزایی که پرت می‌کردن اونام درگیر بودن، با همون چماق به دستا بودن، با گاز اشک‌آور و چیزا که پرت می‌کردن به سمت مردم. منتهاش خیلی پراکنده بوده و به اون صورت شکل تجمع و نرسای درگیری از صبح یکسره توی خیابان آزادی و میدان آزادی وجود داشته.
در که مثل که تجمعی توی هفته تیر صورت گرفته، شما چیزی نشنیدین در این مورد؟
در مورد تجمعی که توی هفته تیر باشه از صبح بازم همینجوری حرفای زد و نقیض بوده، یه سری میگفتن توی فردوسی، یه سری میگفتن هفته تیره، ولی به خاطر این خود سایت آقای موسوی، همون قلم نیوز و mihossein.ir که هستش، چیز مشخصی رو ننوشته و برای همین به حالت کلی این تصمیم گرفته نشده. یعنی قرار خاصی نبود که همه جای خاصی جمع بشن. ممکنه همینجوری هم بدن گشته باشه و به هر حال جایی باشن، یعنی جمع شده باشن بعد از ظهر، ولی حالت کلی نداشته.
خود پلیس چطور بوده با تجمع کننده ها؟ این کسی که امروز میگید شما دیدین تو خیابون آزادی، برخورد پلیس، نیروهای لباس شخصی، بسیج، اینا چطور بوده با تظاهر کننده ها؟
بی نهایت برخوردشون وحشیانه است. اصلا من در مورد برخورد اینا با ملت هیچی ندارم بگم، بی نهایت وحشیانه است. اصلا از هیچ چیزی زمین نمیذارن. دور تموم میدونا، تموم خیابونا، یک نفر اگر حتی یک نفر دو نفر بشه وایسن، بلافاصله حمله میکنن به سمتشون. از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنن، از زدن مردم گرفته، گاز اشک‌آور، چوب دستشون هستش. من دور میدون ملک یه سری لباس شخصی دیدم که اسلحه دستشون بود، اسلحه کلاش دستشون بود. یعنی بچه‌ها دوستای من میگفتن این کلاش، من نمیشناختم اون اسلحه رو. بعد هستن همه جا، هستن یعنی همه جا سیاه، دیوارا، زمین از نیروهای گاردی سیاه رنگ شده، اینا لباساشون سیاهه و اصلا همه جا سیاه رنگه از رنگ اینا، از بودن اینا. وحشتناکه، یعنی همه جا وحشیانه حمله میکنن به ملت. اصلا هیچ فرقی نمیکنه براشون، کوچیک بزرگ پیر جوون هر چی که باشه رو میزنن. و دیروز اوج این مسئله بود، یعنی دیروز من هر کی رو که میدیدم کتک خورده بود، یه جاشو گرفته بود، کبود بود، خونی بود، یعنی هیچ کسی دیروز نبود که از اونجا بدون داستان بدون برنامه برگشته باشه.
گفتگوی نیوشا بغراتی را با یکی از شاهدان عینی در تجمع خیابان آزادی در تهران درباره شرایط اعتراض‌های خیابانی می‌شنیدید. گلناز اسفندیاری از مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد پرسیده است از نقطه نظر جامعه شناسی اعمال خشونت در این اعتراض‌ها چه تأثیری خواهد داشت؟
پیشبینی اون به شکل قطعی ساده نیست. از یک سو این مسئله سرکوب خشن بی تردید این تأثیر منفی رو میذاره که جنبش گسترده میلیونی رو میتونه به خاموشی بکشونه یا به عقب نشینی وادار کنه، به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه هزینه سنگینتری مردم نپردازن، یکی به این دلیل که در این دوره ذهنیت حاکم بر جنبش مردم ایران و از جمله رهبران اصلاح طلب و کل اپوزیسیون ایران این هست که ما جنبش رو به قهر نکشونیم. یعنی دلنگرانی از قهری شدن واکنش ها میتونه باعث بشه که بسیاری ادامه ندن حرکت های اعتراضیشون رو به شکل گذشته. از سوی دیگر سرکوب این جنبش میتونه فضا رو پولاریزه تر بکنه، یعنی اینکه کسانی که اگر هم گوشه چشمی به اصلاحات در درون حکومت داشتند اساساً به نفی یک سره این نظام برسند و به این ترتیب پایگاه اجتماعی این حکومت از آنچه که هم بود کمتر بشه و به اصطلاح با پایان بخشیدن به هر دوگانگی بین خصلت تئوکراتیک و استبداد دینی و جمهوریت یک سره ماجرا به نفع یک توتالیتاریسم کاملا اسلامی رقم بخوره. اگر چنین حوادثی اتفاق بیفته، یعنی ما با این حرکت ها قادر نباشن استبداد دینی در ایران رو به عقب برانن، به هر صورت در دراز مدت باید گفت که حکومت هم هزینه سنگینی پرداخته برای این توسل به این اقدامش.
چه تأثیری داره این جریان، این سرکوب بر مشروعیت نظام؟
هم در اذهان بین المللی هم در سطح داخلی ابتدایی ترین بارقه های مشروعیت رو از دست داده و حتی بسیاری از اصلاح طلبان دینی که پیش از این میاندیشیدن در چارچوب این قانون اساسی، در چارچوب ولایت فقیه ممکنه حکومت بتونه تغییر پیدا بکنه، یک سره به صف مخالفان خواهان تغییر بنیادی این حکومت بپیوندن و به این ترتیب پولاریزاسیون در سطح جامعه گسترده بشه.
پیامدهای دراز مدت این سرکوب و این برخوردهای خشونتبار چه خواهد بود؟
به نظر من بعد از حادثه 18 تیر این مهمترین سلب مشروعیت از اینها حکومت شد و فکر میکنم این حکومت برای ادامه بقاش احتمالاً راهی جز یک نوع حکومت شبه نظامی رو در کشور مستقر کردن راه دیگری پیش رو نداشته باشه. اما با توجه به اینکه جامعه ایران ظرفیت یک حکومت طالبانی رو نداره، خیلی قدرتمندتر از اون هست، من فکر میکنم این رویارویی ها پایان نمیپذیره و اشکال گوناگون تداوم خواهد یافت و به هر صورت فشار بین المللی و داخلی علیه استبداد دینی شدت خواهد گرفت.
آقای دکتر درویشپور، از مردم در داخل ایران میشنویم که آقای احمدی نژاد این انتخابات و اصولا این برخوردهای خشونتبار باعث شد که یک بغض 30 ساله منفجر بشه به ترکه. میخواستم تحلیل شما رو در این زمینه بدونم.
دقیقا همینطوره که گفتید. ببینید، واقعیتی است که هم در 2 خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و هم در این 22 خرداد بسیاری از کسانی که رأی به اصلاح طلبان دادن ضرورتا نظیر رهبران اصلاح طلب بر این باور نبودن که حکومت اسلامی قابل اصلاح است. اما از آنجا که دنبال روش‌های کم هزینه بودند، دنبال به اصطلاح مسالمت جویی بودند و آلترناتیوی پیش روی خودشون نمی‌دیدند، سعی می‌کردند از همین گام‌ها هم استفاده بکنند تا قدمی استبداد دینی در ایران رو به عقب برانند. وقتی که تظاهرات میلیونی مردم رأیشون نادیده گرفته میشه با تقلب وحشتناک، وقتی که این چنین مورد سرکوب قرار میگیرن، در واقع اون تظاهرات 2 میلیونیشون هم نادیده گرفته میشه و دیروز با این تهدیداتی که خامنه‌ای در روز جمعه انجام داد و شنبه این سرکوبی که صورت گرفت، حضور هزاران هزار نفری که در تهران و بسیار نقاط دیگر به مقاومت خودشون در برابر این سرکوب پرداختن، همونطور که اشاره شد بغض فروخفته‌ای بود که در طی 30 سال جمع شده بود. و در واقع ما اگر در دوران حکومت پهلوی هم شاهد قیام‌هایی از این دست بودیم که خشم ملت رو علیه استبداد حاکم به نمایش گذاشت، این بار در جمهوری اسلامی واکنش مردم در روز شنبه در واقع خشم یک ملتی است علیه یک حکومتی که دیگر جز زور هیچ ابزاری رو برای حفظ حاکمیت خودش نمی‌شناسه. و این خشم فروخفته، بیشترین خشم فروخفته یا این بغض فروخفته که ترکید، بیشترین سلب مشروعیت ممکن رو کرد، حتی به مراتب بیشتر از آن رأی نی که داده شد. رأی نی در جریان انتخابات نوعی سلب مشروعیت از اقتدار ولی فقیه بود، تظاهرات 2 میلیونی نوع دیگری، اما اینکه به رغم تهدید رهبر منع کردنش از حضور در خیابان‌ها، این هزاران هزار نفر میان زیر گلوله و باران می ایستند، در واقع نشان میده که دیگر موضوع بحث این یا آن شخص نیست، و بلکه کل اقتدار و مشروعیت نظام به شدیدترین شکل ممکن زیر سوال رفت.
نظرهای مهرداد درویش‌پور جامعه شناس را درباره اثرات اعمال خشونت در جریان ناخرسندی‌ها در گفتگو با گلناز اسفندیاری می شنیدید. در پی ناآرامی در تهران، بسیاری از دانشگاه‌ها هم در حال نیمه تعطیل به سر می‌برند و بازداشت فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد. در شهرستان‌ها نیز امیر زمانی‌فر گفتگویی دارد با یکی از دانشجویان در سیستان و بلوچستان و از او درباره وضعیت دانشگاه‌ها در این استان می‌پرسد.
خبر خوشی که برای شما ندارم، چون در سیستان و بلوچستان اونطور که خدمتون عرض کردم به دلیل شرایط امنیتی که ایجاد کردن و از طرف ناامنی‌هایی که قبلا بوده و بمب‌گذاری‌های شده در شهر که ما اصلا مثل بقیه شهرها ما تحسن و تجمع نداشتیم، ولی در دانشگاه بوده که متاسفانه از دیروز، یعنی بعد از روز شنبه، از روز شنبه دیگه متاسفانه این جذب در دانشگاه هم به دلیل امتحانات دانشجویان و اینکه لیدر حسابی در دانشگاه نداشتن واسه هماهنگ کردنشون، متاسفانه این جو هم خوابید. در دانشگاه هم عملا دیگه ما چیزی نداریم، برای شاید بعضی دانشجویان هنوز صحبتهایی میکنن در این که تجمعی باشه یا یه ادیر باشن که خواستار این باشن یه تجمعی برگزار بشه، اجازه نسبت به این شرایط این چیزی نیست.
در خود سطح شهر چطور هستش؟
در سطح شهر به دلیل اینکه این شهر خودش شهر امنیتیه، یعنی قبل از این جریانات هم هر گونه تجمع در این شهر یه جوری غیرقانونیه، چون احتمال هر لحظه بمب‌گذاری یا ناامن شدن منطقه هست. ولی خب به این دلیل مردم نمیان بیرون، اولا یه ترسی هست که هر لحظه احتمال انفجار هست، و از طرفی با شرایط امنیتی که به وجود آوردن در روزهای اول مردم دلسرد شدن با اون برخورد خشن، دیگه بعد از اون در شهر ما عملا چیزی رو نداشت.
گفتگوی امیر زمانی‌فر را با یک دانشجو در سیستان و بلوچستان می شنیدید. ساعت تقریبا 19:19 است. شنونده برنامه ویژه انتخابات هستید از رادیو فردا. یادآوری می کنم که برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به رویدادهای ایران می توانید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید و در جریان خبرها لحظه به لحظه قرار بگیرید. شبکه تلویزیونی پرس تیوی جمهوری اسلامی روز یکشنبه خبر بازداشت فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تظاهرات روز شنبه تهران تایید کرد. در 8 روز گذشته تظاهرات و تجمع‌هایی در اعتراض به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در شهرهای گوناگون ایران برگزار شده است. معترضین همانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، خواستار ابطال انتخابات 22 خرداد هستند. بر اساس گزارش‌ها 4 تن دیگر از منصوبین نزدیک و دور اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در تظاهرات روز شنبه در تهران بازداشت شدند. علی کشکر فعال سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با بهروز کارونی درباره دلایل این بازداشتگاه این بازداشت‌ها میگوید:
بایستی این مسئله را به این مفهوم بدونیم که در درون نظام حاکم تضادها به شدت بالاست و کشمکش‌ها به شدت زیاده. یعنی دو مرد قدرتمند نظام جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، در برابر هم قرار گرفتن. خب سکوت معنیدار هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته، شرکت خانواده او، فرزندان او که به شدت هم اتفاقا از خود ایشون حرف‌شنوایی دارن در تظاهرات، به این مفهوم هست که بخش مهمی از روحانیون درون حکومت جمهوری اسلامی با اقدامات آقای خامنه‌ای مخالف هستند و با اینکه آقای خامنه‌ای اومده یک جانبه از یک جناح و از شخص محمود احمدی نژاد، اونم در یک تقلب بزرگ انتخاباتی، حمایت میکنه، مخالف هستن و این نشانه این مخالفت عمیقی است که الان در درون نظام علیه آقای خامنه‌ای به وجود اومده.
بازداشت فائزه هاشمی و سایر منصوبان نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی زمانی صورت گرفت که روز جمعه آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مورد اتهام‌های فساد اقتصادی که به خانواده رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده بود، ضمن دفاع از آقای هاشمی رفسنجانی در مورد خانواده اونها اعلام کرد که باید بر اساس قانون رفتار بشه و هیچ فرقی هم نیست و اگر موردی پیدا شد باید با اونها برخورد بشه. شما اون صحبت آقای خامنه‌ای و این بازداشت‌ها رو در ارتباط با هم دیگه ارزیابی می‌کنید یا با هم ارتباطی ندارن از نظر شما؟
ببینیم، به اعتقاد من اون روز آقای خامنه‌ای تمام تلاشش رو کرد که هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری رو از اصلاح طلبا و از کسانی که مخالف تقلب انتخاباتی به نفع محمود احمدی نژاد هستن جدا بکنه. و اگر اون روز بعد از اون صحبت‌های آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و به نوعی حمایت میکرد از رهبر جمهوری اسلامی، به نظر من به هیچ وجه همچو اتفاقی نمیافتاد. اما سکوت معنیدار هاشمی در روزهای گذشته و همین شرکت خانوادش در تظاهرات معنی دیگری پیدا کرده و نشون داده که اون تلاش های آقای خامنه‌ای برای بازگردوندن آقای هاشمی به پشت سر رهبر جمهوری اسلامی با موفقیت توأم نشده و حالا داره انتقام میگیره ازشون.
شما فکر میکنید که این سکوت آقای هاشمی رفسنجانی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ایشون رئیس مجلس خبرگان هست و حداقل نیمی از اعضای مجلس خبرگان با این تقلب بزرگ انتخاباتی مخالفن و به شدت نگران هستن که خود نظام حاکم الان به خطر افتاده و به این اعتبار به نظر من آقای هاشمی الان داره تقلا میکنه که اگر بتونن جلسه مجلس خبرگان رو برگزار بکنن، فشار بیارن از طریق سایر روحانیون به آقای خامنه‌ای که تا دیر نشده مثلا محمود احمدی نژاد استعفا بکنه خودش و یه راهی پیدا بکنن برای برون رفت نظام سیاسی حاکم از بحران. و مسئله بسیار حساسه و من فکر میکنم که در درون نظام حاکم آقای خامنه‌ای داره روز به روز بیشتر منزوی میشه و ما باید در روزهای آینده ببینیم مجلس خبرگان و روحانیون بلندپایه‌ای که الان سکوت کردن و حاضر نیستن تبریک بگن به محمود احمدی نژاد چه موضعی خواهند گرفت.
به عنوان سال آخر فکر میکنید که نتیجه و برایند این اختلاف و یا شاید بشه گفت رویارویی رو شما چگونه پیشبینی میکنید؟
یا آقای خامنه‌ای در روزهای آینده هم به سرکوب شدید و خونین ملت ایران ادامه میده و فعلا موقتا همه بقیه را میگیره و میبنده و از جمله تمام کسانی که در درون نظام حاکم با ایشون مخالفن به نوعی به حاشیه میرونه و یک نظام تمامیتگرا را در بالا حاکم میکنه و دیگه جمهوری هم از بین میره، عملا حکومت خلیفه اسلامی به وجود میاد، همون تز مصباح یزدی عملی میشه، که این احتیاج هست هزاران نفر در ایران از دم تیغ بگذارن و به نظر من نظام نمیتونه چنین کاری بکنه، چون نه الان در حال حاضر آقای خامنه‌ای از قدرت شاه در انقلاب بهمن بیشتر هست، نه انسجام نظامش از انسجام نظام شاه در اون زمان بیشتر هست و نه ملت ایران از اون زمان عقب مانده تر هست و نه آمادگی ملت ایران کمتره. بنابراین من فکر میکنم روزهای آینده این حرکات مردم ادامه پیدا میکنه، اعتراضات میتونه اشکال مختلف از جمله شکل اعتصاب عمومی پیدا بکنه که اگر در صنایع نفت اتفاق بیفته کاملا آقای خامنه ای فلج میشه و در اون صورت مخالفان درونی نظام هم سعی میکنن قبل از اینکه مردم کل نظام رو ساقط بکنن بر خامنه ای فشار بیارن تا به این ترتیب نظام رو نجات بدن. در واقع پیشنهادی که در بیانیه های آقای موسوی و آقای خاتمی هم میتونیم این روزا ببینیم.
علی کشگر فعال سیاسی در پاریس در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره دلایل بازداشت‌های دو روز اخیر در ایران سخن می‌گفت. همچنان که در خبرها شنیدید و مطلع هستید، ناآرامی‌ها در اعتراض به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در تهران و سایر شهرهای ایران امروز یک شنبه نیز ادامه داره و به موازات این آرامی ها فضای بسیاری از دانشگاه ها هم در التهاب فرو رفته و شماری از فعالان دانشجویی بازداشت شدند. امیر زمانیفر گفتگویی دارد با یکی از دانشجویان در تهران.
دانشگاه خواجه هستی هم دانشگاه یه از دیروز تعطیل شده، یعنی امتحان ها اینا همه عقب افتاده، خوابگاه رو تعطیل کردن، دانشگاه تعطیل شده. حتی خود دانشجو هم نرفتم تا من این دانشگاه هم که امتحان میگرفتم اینا خود دانشجو به دلت حالا هم اعتراضایی که بوده هم نبوده امنیت کافی هست نرفتم سر جلسات به کلاس و درس و امتحان. دانشگاه تعطیل شده، فقط یه سری تجمع مثلا دیروز دانشگاه تهران بود واسه تحسن و حالا اعتراضات، ولی خب سایر دانشگاه تقریبا بابت همون نیمه تعطیل در اومده. توی شهرستان همیشه شکل بوده، یعنی توی حالا مثلا همدان هفته پیش تجمع تحصن بوده، بچه ها ریختن گرفتن. مثلا خود آقای نظری هم از عرض شورای مرکزی اون تجمع اونجا بازداشت شده، توی دانشگاه بابور تجمع بود بازداشت کردن. یعنی به یک حالت همون نیمه تعطیل، یعنی دانشگاهی که مثلا تجمع بزنن سرکوب شدن، بچه ها بازداشت شدن. دانشگاه دیگه هم همین فضا به علت حالا نبود امنیت و حالا اعتراضی که بوده بابت تعطیل در اومده. خیلی میگم الان فضای کار و فعالیت توی دانشگاه نداره. این مثل از بچه استعداد میرحسین هم بازداشت شدن که جزشون آقای علی رفقی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم هست.
کی بازداشت شدن؟
اینا دیشب مسئول استاد دانشجویش رو بازداشت کردن و آقای علی رفقی هم که حالا با اونجا جزء استاد دانشجو فعالیت میکردن یه چند نفر بودن که حالا آقای رفقی میگن که شورای مرکزی قبلی ما بودن، حالا من در جریانش هستم بازداشت شده بودن.
جزئیاتش هم میدونید یا نه فقط میدونید که بازداشت شده؟
ما جلسه بودی توی ستاد گویا، حالا نه به سر جزئیات نمیدونم، ولی خب نیروی امنیتی وارد شدن و تعداد افراد بازداشت کردن از بچه های دانشجویشون که میگم آقای رفقی بوده. از مکان و جایی که امروز که بردن اینا خبری نیست. تو فضل تو روزی هست تو پیرام اگه مثلا برنامه باشه جلسه چجایی بشه تشکیل بشه سریع الان اونا میریزن بازداشت میکنن. این نه امکان الان سازماندهی وجود داره نه برنامه دیگه کنن فعلا فضا سبای بازداشت و سرکوب.
یک دانشجوی ایرانی در مورد بازداشت‌های اخیر در میان دانشجویان به امیر زمانیفر پاسخ می‌داد. ساعت 19:28 دقیقه است. در چارچوب برنامه‌های ویژه انتخابات گزارش‌ها را از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. در پی اعلام نتایج ریاست جمهوری گزارش‌های و اعتراض‌های مردم گزارش‌ها را پی می‌گیریم. همچنان که شنیدید در ایران در پی اعلام نتایج ریاست جمهوری و آغاز حرکت‌های ناخرسندان به این نتایج در ایران، روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه‌های اینترنتی به طور گسترده‌ای توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. مانیا منصور.
ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی عمویی زوج روزنامه‌نگار نیمه شب شنبه با هجوم ماموران امنیتی به منزلشان در تهران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده ماموران امنیتی در حدود ساعت 12 نیمه شب به خانه این دو رفته و پس از تفتیش منزل آنها ساعت 2:30 بامداد این دو روزنامه‌نگار را به محل نامعلومی انتقال دادند. یک روز پیش از دستگیری این دو روزنامه‌نگار، محمد قوشانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب مهدی کروبی نیز در منزل خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. شهاب طباطبایی از مسئولان سایت یاری نیوز و مسئول شاخه جوانان جبهه مشارکت نیز روز پنجشنبه در تهران دستگیر شده است. تا کنون خبر دستگیری عبدالرضا تاجیک، مهسا امرآبادی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی بهبهانی، بهزاد باشو، سید خلیل میراشرفی، سمیه توحیدلو، محمد اطریانفر، سعید حجاریان، محمد علی ابتهی و سعید لیلاز که همگی روزنامه‌نگار مقیم تهران هستند، از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز تایید شده است. این دستگیری ها بدون داشتن حکم و در فضای شدید امنیتی صورت گرفته است. همسر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران که در روزهای اخیر بازداشت شده است، فضای رعب و وحشتی که برای او و خانوادهش توسط ماموران امنیتی ایجاد شده را چنین شرح می دهد.
چهار نفر ناشناس اومدن زنگ خونه ما رو زدن. من و بچه هم تنها این تو خونه. ما در برای اینا باز نکردیم. نمیدونم کی در برایشون باز کرد. این از پله اومدن بالا، کلید انداختن حتی روی در که در رو باز کنن. کلید آقای زیدآبادی احتمالا تو جیبش برداشتن، اومدن کلید انداختن رو در که در رو باز کنن، نتونستن. من نمیدونم اینا به چه قصدی اومدن، یا اومدن خونه ما رو بگردن یا اومدن منو ببرن. هم خودم و بچه هم کلی ترسیده بودیم. همین که حالا که این بیقانونی هست که برمیدن شوهر من اینطوری بدونی که یک کلمه خبر بدن میبرن، من تا جایی بتونم جلوشون مقاومت میکنم، تا جایی بتونم در برشون گفت میکنم. من و سه تا بچه کوچیکی، من 7 سالش دل تو دل نیست، من با سه تا تو خونه الان زندانی شدیم و هر لحظه فکر میکنیم ممکن اینا زنگ بزنن دوباره بیان تو. من هیچ ابایی از اینکه با اینا برم ندارم. دلم میخواد برم ببینم شرف کجا بردن، چون هیچ خبری از آقای زیدآبادی ندارن. ولی از اینکه اینا اینطور بی قانون بلند میشن شب و نصف شب، اگه این همه ادعا دارن که باید به قانون عمل شه، این چطور به قانون عمل کردنیه؟
روح الله شهوار از مشهد، ماشاءالله حیدرزاده، حمید ماهوزی، امون الله شجاعی و حسین شکوهی همگی از بوشهر نیز از روزنامه نگارانی هستند که بازداشت آنها در شهرستان‌ها به تایید رسیده است. همچنین بر پایه گزارش‌های تایید شده، ماموران امنیتی تاکنون 4 بار برای دستگیری حنیف مزروی، سردبیر وبسایت نوروز، به خانه پدرش رفتند اما موفق به دستگیری اون نشدند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سایت انتخاب نیز در روز 30 خرداد از سوی دادستانی تهران توقیف شده و به انبوه روزنامه‌ها و سایت‌های توقیف شده دیگر پیوسته است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، هدف از دستگیری گسترده روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها را چنین توضیح می دهد.
در تمام وقایعی که رخ می دهد، اطلاع رسانی نقش عمده‌ای در حل مشکلات جامعه ما داره. وقتی که سرکوب بخواد بشه، در سیاهی، در تاریکی، بدون شک این سرکوب راحت تر پیش می ره تا ناظران و شاهدانی وجود داشته باشه. این شاهدان خارجی بودند که از کشور اخراج شدند. بعد و همزمان شاید نوبت به روزنامه نگاران ایرانی رسید که با تعداد دستگیر شدگان امروز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. از روز شنبه گذشته تا امروز 22 روزنامه نگار در ایران بازداشت و زندانی شدند که ما هیچ گونه اطلاعی از چگونگی دستگیری، چرایی و محل زندان آنها نداریم و با توجه به اینکه 10 روزنامه نگار دیگر پیش از انتخابات در زندان بودند، امروز در کل 32 روزنامه نگار و وبنگار ایرانی در زندان هستند. دولت ایران عملاً به رسمیت نمیشناسه قوانین بین المللی و از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده. اسامی بازداشت شدگان باید از سوی دولت ایران مورد تایید قرار بگیره. اگر این کار انجام نشه، این به معنای ناپدید کردنه، یعنی دیگه دستگیری نیست.
بازداشت اخیر روزنامه نگاران در ایران همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و با بالا گرفتن اعتراض‌ها بر گستره آن افزوده شده است.
گزارش مانیا منصور بود درباره بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در جریان اعتراض‌های ناخرسندان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. ساعت تقریبا 19:34 به وقت ایران است. رادیو فردا تنها به پخش نظر و تحلیل کارشناسان در زمینه‌های مختلف بسنده نمی‌کنه و میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی که قاضیان اصلی رویدادهای ایران هستید هم قرار می‌گیره تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
من علیم، 62 ساله از قم. جمهوری اسلامی افراد گارد ویژه رو به چنان لباس ترسناک مسلح نموده که به خدا در فیلم های سامسون دلیله و اسپارتاکوس و السید بر تن هیچ گلادیاتوری من ندیدم.
زنده باد احمدی نژاد. ما وقت اگه به رژیم فوش بدیم زود پخش میکنی نیست؟ حالا میگیم احمدی نژاد پخش نمیکنی. همیدی؟ اگه بگیم احمدی نژاد دیتوری زود پخش میکنی. ولی میگیم زنده باد احمدی نژاد صدای ما رو پخش نمیکنی نه؟ اگه از رژیم بعد میگفتیم زود پخش میکردی. چون ما میگیم زنده باد رهبر ما، زنده باد احمدی نژاد پخش نمیکنی. اگه میگفتیم موسوی اینا زود پخش میکردی.
من یه هموطنم، روی صحبت من تمام نیروهای امنیتی و انتظامی کشورم ایرانه. میخوام بگم برادران من، عزیزان وطن، همه جوانان و زن و مردایی که امروز تو خیابون ها برای احقاق حقشون از خونشون میگذرن، هموطن ما، هم دین ما و آزاده هستن. با کمی تأمل در سخنان آقای خامنه‌ای در میابید که او جانب حق و حقیقت رو نگرفت. سخن من حمایت از کاندیداتوری آقای موسوی نیست، اما این 14 میلیون نفر از عزیزان این مرز و بوم هستن که به هر دلیلی با انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد مشکل دارن. آیا سزای این مخالفت دستگیری، حبس، شکنجه و مرگ با قتل و به خاک و خون کشیدن برادر، پدر، مادر و فرزند یک خانواده؟ آیا شب میدونی آسود رو سر بر بالین بذاریم؟
میخوام مملکت آرام شه. خب این آقایان مثل خاتمی، آقایان حجاریان، محمد رضا خاتمی، اینا یکی الان مشارکتی هن. خب اینا برای چی نمیذارید بیان تو تلویزیون صحبت کنن؟ بابا یه 10 دقیقه 20 دقیقه بذارید اینا بیان صحبت کنن. اینا ملت رو آروم میکنن. اینا به دانشجو از اینا حرف شنوی دارن. دانشجو خودشون تهرون رو آروم میکنن. من میخواستم خدمت شما عرض کنم. اینجا آقای دشکایی میاد توی تلویزیون میگه برای رادیوهای بیگانه زنگ نزنید. اینا دشمنن، جرمه. من میخواستم خدمت شما عرض کنم. شما 100 دفعه 1000 دفعه بیاین شمارای هایی که تلویزیون میده بگید. ای دونستی بگیدی. اما چطور این رادیو فردا همون دفعه اول نگیره؟
من یه هموطن ایرانی هستم، خواهش میکنم صدای منو پخش کنید. روی صحبت من با این بسیجی ها، با این لباس شخصیایی که تو ایران عزیزای ما رو به خاک و خون میکشن، چرا روی هموطناتون، چرا با هموطناتون این کارو میکنید؟ دختری که دیشب تو ایران کشته شده به نام ندا میتونست هموطنتونه، میتونست به جای اون دختر خواهر شما، مادر شما باشه. چطور میتونی روی عزیزای وطن ما هم آتش بگشایی؟ چطوری میتونی؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما شنوندگان گرامی پیام‌های بسیاری در پیوند با رویدادهای ایران برای ما فرستاده اید و ما در ساعت‌های مختلف اونها رو پخش می‌کنیم. یادآوری می‌کنم که می‌تونید نظرات خودتون رو از طریق SMS هم برای ما بفرستید و در این راه می‌تونید از شماره 20420-603-8741 50 استفاده کنید برای فرستادن SMS. ساعت 19:38 است. به برنامه ویژه انتخابات از رادیو فردا گوش میکنید. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران و اعتراض بسیاری از احزاب، گروه‌ها و اهالی روزنامه‌ها و رسانه‌های اینترنتی، اخیراً تعدادی از روزنامه‌نگاران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. مانیا منصور در گفتگو با ماشالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، ابتدا از او پرسیده است هدف از این دستگیری‌های گسترده اهالی مطبوعات و روزنامه‌ها به نظر او چیست؟ ماشالله شمس الواعظین.
ببینید، این موضوع در اجلاس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که بنده سخنگوی اون هستم، در جلسه این هفته مورد بررسی قرار گرفت. یعنی موج بازداشت ها و دستگیری های در میان روزنامه نگاران. بازداشت روزنامه نگاران یک برای ایجاد وحشت در میان روزنامه نگاران جهت جلوگیری از انجام تعهدات کاری و حرفه ایشونه و اتخاذ سیاست احتیاط‌آمیز در برابر خبر و گزارش مربوط به اوضاع ایران از یک سو و از سوی دیگر اعلام به سایر به اصطلاح رسانه‌های الکترونیکی و به بلاگ نویسا که اگه به این روش ادامه بدن اونها هم دستخوش ناامنی و وحشت نخواهند شد و سوم هم ایجاد وحشت در میان مردم که ما روزنامه‌نگاران رو هم می‌گیریم. روزنامه‌نگاری که گرفته شده‌اند و دستگیر شدند فعالیت چندانی در ارتباط با مسائل سیاسی نداشتند، بلکه فقط در سیستم اطلاع رسانی کشور چه رسانه‌های مکتوب و چه غیر مکتوب فعال بودم و این نگرانی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رو برانگیخته، چرا که انجمن معتقد هر ایجاد هر گونه محدودیت در هر شرایطی بر سر فعالیت روزنامه‌نگاران و ژورنالیستا خودش عمل غیر قانونیه و لذا دولتی که مدعی قانون‌گراییه و مخالفان خودشو به رعایت کانال‌های قانونی برای طرح اختلافات خودشون یا شکوایی‌های خودشون در ارتباط با انتخابات توقیده خودش در عمل باید پایبندی خودش رو به قانون نشون بده. علاوه بر روزنامه‌نگار ما وکلایی داریم مثل آقای سلطانی که مدافع حقوق بشر هستن، مدافع روزنامه‌نگاران و حقوق روزنامه‌نگاران بودن. آنها نیز بازداشت شدن و این نگرانی ما رو افزایش میده.
آیا شما اطلاع دارین که الان این دستگیری‌های اخیر کجا نگهداری میشن؟ چون در خبرها اومده که از خانواده‌هاشون اطلاع ندارن که کجا هستن و هیچ خبری ازشون نیست.
یه علت اینکه اعلام نمی‌کنن برای اینکه تجمعی چیزی صورت نگیره در برابر زندان اوین. تا اونجایی که من خبر دارم بخش عظیمی از دستگیر شدگان هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برن و در اونجا نگهداری میشن، ولی آشکاره که به چه دلیل اعلام نمی‌کنن محل نگهداریشون، چرا که زندان اوین تبدیل به یک محلی برای تجمع یا چالش جدید بین معترضین و مخالفان و خانواده زندانیان و نیروهای امنیتی مستقر در اونجا نشود.
شما آینده سیاسی ایران رو چگونه پیش بینی میکنید به عنوان یک روزنامه‌نگار؟
ببینید، اگر مسائل فعلی رو میخواید نگاه کنید، من فکر میکنم یک راه حل سیاسی داره و نه راه حل نظامی. خیلی از آقایون از فرمانده های بعضی از نهادها به سمت گزینه های نظامی و امنیتی حرکت کردن و معتقدن که میتوانن ماجرا رو در میدان حلش کنن با یک سرکوب، با یک خفقان، با یک سیاست تندروانه، در حالی که اصل بحران یک بحران سیاسیه، یک بی‌اعتمادی بین افکار عمومی و حکومت شده. بنابراین راه حل هم باید از این مشکل بر بخیز و متولد بشه و این راه حل سیاسیه. راه حل سیاسی هم ساده به نظر میرسه، البته بعضیاش اگرچه هزینه خواهد داشت، از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میتونن کل این موضوع اختلافات رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله بدن و مجمع برای مطابق قانون اساسی برای حل فصل مشکلات و بحران‌هایی که لاینحل به نظر میرسن و این قانونی خود رو انجام بده. بدین ترتیب هم یه استمالتی و رضایت آقای هاشمی که در اثر این بحران ها به شدت منزوی شده و اختلاف نظر و شکاف جدی ایجاد شده بین ایشون و سایر نهادهای قدرت جلب خواهد شد و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف خودش در این زمینه ها عمل خواهد کرد و مشکل رو حل خواهد کرد.
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در گفتگو با مانیا منصور نظر خود را درباره دستگیری‌های گسترده در میان روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد. در متن اعتراض‌ها به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، ناآرامی‌ها و درگیری‌ها کماکان ادامه دارد. یک شاهد عینی در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا مشاهدات خود را از شرایط برخی محله‌های تهران از جمله میدان هفته تیر تا میدان انقلاب تهران بیان می‌کند.
من از میدان هفته تیر که در واقع وارد خیابان کریم خان شدم، خیلی پرشمار و پرتعداد مامورای امنیتی شامل گارد ویژه، نیروی انتظامی و نیروی لباس شخصی بودن. اصلا قابلیت این که احیانا اگر تجمع مسالمت‌آمیزی حتی بخواد شکل بگیره با وجود پرشمار این مامورا امکان پذیر نبود. یکی از راهکارهایی بوده که تو این یکی دو روز به خصوص اعمال شده اینه که تمام مجراهای فرعی به خیابان‌های اصلی رو در واقع هر تجمع بالاتر از 5-6 نفر هست متفرق می‌کنه و نمیذارن این تجمع دست به دست منتهی به خیابون اصلی وارد بشه و منجر به تجمع بزرگ بشه.
کسی اصلا در خیابون دیده میشه؟ کسانی که هواداران کاندیداهای اصلاح طلب باشن و یا کسانی که معترض باشن به نتایج انتخابات امروز در این میادین دیده میشدن؟ با توجه که صحبت شده بود که در میدان هفتتی تجمع آرامی وجود داشته باشه و همچنین در خیابون جیهون صحبتش بوده،
ارعاب و اختناقی که توی ظرف این 48 ساعت گذشته تو سطح شهر بوده عملا هیچ امکان پذیر نیست. میگم به خاطر ارعاب و اختناقی که هستش خیلی شدیداً مصداق حکومت نظامی واقعا ساعت داره تو این شرایط، علیرغم اینکه تردد تو پیاده روهای شهر 48 ساعت گذشته بیشتر از روزهای معمولیه. ازدحامی که تو پیاده رو هست مشخصه که ازدحام پیاده روی روزهای گذشته و روزهای معمول
یعنی افرادی که در پیاده روها ازدحام کردن یا از هواداران نامزدهای اصلاح طلب ریاست جمهوری هستن یا از معترضان به نتایج انتخابات یا نه مردم عادی هستن؟
من فکر میکنم علت این وجود خوب نیروهای معترضی است که الان در واقع سرکوب شدن. پیاده روها تنها میتونن به قدم زدن در واقع بدون هیچ ابراز شعار حرف یا فریادی در واقع شروع میکنن به قدم زدن. من فکر میکنم در واقع این منتظرن که یک تجمعی ببینن بهش ملحق شن. منتها سیاستی که اینها به کار بستن و به کار گرفتن اینه که تمام مجراهای منتهی به خیابونهای اصلی رو به پیاده روها هدایت میکنن و نهایتا توی پیاده روها با توجه به تجمع زیاد نیروهای امنیتی کوچکترین چیزی اگه اتفاق بیفته متفرق میشه.
محمد زرقامی بود با یک شاهد عینی در تهران گفتگو میکرد، اما گفته های یک شاهد عینی از رویدادهای خیابانهای شهر شیراز رو هم بشنویم.
خب همینجا گاردای ویژه گذاشتن، بعد با گاز اشکافر فلفل حمله میکنن، بعدم با باتون خیلی بدرقم مردم میزنن که من خودم قشنگ با چشمم دیدم. فیلم های مختلفی بوده گرفتیم، حتی موبایل ها هم نمیزنن، میگیرن.
خب میتونین به من بگین که امروز تجمعی در شیراز برگزار خواهد شد در اعتراض به نتایج انتخابات یا نه؟
هر روز ما بعد موقع به وسیله ماشین نمیریم، به وسیله موتور میریم چون حمله میکنن خیلی بدرقم. یعنی یه چیزایی که الان میگن اصلا صحت نداره که اینا اراذل اوباش هستن، اینا منافقا هستن، اینا خودشون هستن، خودشون میان شیشای مردم، مغازهای مردم رو خرد میکنن، بانک آتیش میزنن، بعد میگن منافقایی کارو کردن. ما بگیم بسیج چقدر بدرقم مردمو میزنه.
الان صحبتی بوده که روز یک شنبه تجمع کجا باشه و چه ساعتی برگزار بشه؟
اون چیزی که من شنیدم هر روز علم، ملا صدرا، ستارخان، مردم میرن حالا به عناوین مختلف، یه تعدادی مثلا دیگه درگیر میشن، بل اجبار میشه، وگرنه مردم که اعتراضشون فقط همون سکوت راه میرن، ولی مردم میزنن همون ساعت های 4-5-6 همین قسمت ها هست. بعدم اگر که مثلا دیگه متفرق کنن مردم، باز میفته یه ساعت قبل تحت که باز به همدیگه بپیوندیم، بتونیم مثلا یه الله اکبری فقط بگیم. حتی الله اکبر شبا که مثلا میگن هر قسمتی، مثلا من خونه مادرم قسمتش بسیج هست، اصلا نمیتونن الله اکبر بگن، وگرنه اینا اگر راست میگن اجازه بدن به مردم که راه پیمایی کنن. میترسن. نگاه کنید تلویزیون همه چی رسانه از ما قطع کردن.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا را با یک شاهد عینی در شیراز میشنیدید. ساعت اندکی بیش از 19:47 یا بهتر بگم نزدیک به 19:48 است. پس از آگاهی از شرایط ناآرامی ها در شهرهای ایران، سری به شهرهای اروپا میزنیم. در بخشهای پیشین برنامه های ویژه انتخابات ریاست جمهوری از شهرهای مختلف اروپا، در آلمان، در بریتانیا و بلژیک گزارش هایی از اقدامات ایرانیان داشتیم. اکنون به پاریس میریم، چون امروز نیز در پاریس بیش از 1000 نفر در میدان اینا در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ناخرسندی خود را از نتایج انتخابات و اعمال خشونت ها در ایران ابراز داشتند. در تظاهراتی که از سوی نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و حقوقی در میدان اینا در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار شد، حزب سوسیالیست فرانسه، نهاد غیر دولتی SOS راسیسم، فدراسیون خانه شاعران در فرانسه، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کنفدراسیون دانشجویان، جنبش نروسپی نموتی و اتحاد ملی دانشجویان فرانسه، فرهنگ سرای پویا در پاریس و چند نهاد غیر دولتی دیگر شرکت داشتند. از سوی حزب سوسیالیست فرانسه، پوریا امیرشاهی، دبیر ملی حزب در امور حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا گفت مارتین اوبری دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه با امضای بیانیه این حزب از این تظاهرات پشتیبانی کرده است. پوریا امیرشاهی در مورد هدف اصلی این تظاهرات به رادیو فردا گفت
هدف این تظاهرات ابراز حمایت مردم فرانسه از یک جنبش دموکراتیک و آرام در ایران است و از نظام کنونی می‌خواهد به خواسته های میلیون‌ها ایرانی که در این جنبش سهیم هستند احترام بگذارد. این هم برای ایران و هم برای جهان مهم است، چون اگر تغییراتی در ایران به وجود آید، افق‌های دیگری نه تنها برای ایرانیان که برای روابط بین المللی و دوستی بین تمدن‌ها و مردم‌ها باز خواهد شد.
پوریا امیرشاهی در این مورد که آیا به عنوان دبیر ملی امور حقوق بشر حزب سوسیالیست در این تظاهرات شرکت می‌کند یا به دلیل اینکه تبار ایرانی دارد، به رادیو فردا چنین گفت.
Sensible parce que l'Iran est toujours présent dans mon cœur. Mais c'est d'abord au nom des droits démocratiques, c'est d'abord au nom de la démocratie.
از سوی حزب سوسیالیست. البته احساس شخصی ویژه‌ای هم دارم، چون غالباً خود را ایرانی می‌دانم. اما در ابتدا به نام حقوق دموکراتیک و دموکراسی و به نام ارزش‌هایی که حزب سوسیالیست و چپ به طور کلی به آن اعتقاد دارد، در این تظاهرات حضور دارم. به این امید که برای ایرانیان سودمند باشد. چون برای اینکه ایرانیان صدای خود را به تنین درآورند، گذشته از سازماندهی خودشان، باید از پشتیبانی افکار عمومی بین المللی هم بهره مند شوند.
یکی از چهره‌های شناخته شده حاضر در این تظاهرات محسن مخملباف کارگردان ایرانی بود. از او خواستیم در گفتگو با رادیو فردا در مورد اهمیت این تظاهرات برای ما بگوید.
این را تحت عنوان سخنگوی آقای موسوی به کار نبرید. من مثل همه ایرانی‌های دیگه به عنوان سفرای مردمی که امروز تو خیابون کشته میشن و سفیری ندارن، هر ایرانی در خارج از کشور میتونه این سفیری رو عهده‌دار بشه برای دو منظور. یکی این که مطبوعات دنیا رو خبر کنه که مردم ایران نگاه کنن و صداشون رو بشنون و پخش کنن. دوم به دولت‌های خارجی ما فشار بیاریم که دولت احمدی نژاد دولت کودتاست و نبایستی که اونها به رسمیت بشناسنش. ما فکر میکنیم در صورتی که رهبران اصلاحات دستگیر بشن، ضرورت ایجاد یک تشکل در خارج از کشور وجود داره، مثل زنجیره انسانی که در داخل ایران جوانها یک روز تصمیم گرفتن در خیابون ولیعصر کیلومتری دست در دست هم بدن. من از همینجا اعلام میکنم که ضرورت چنین تشکلی در خارج از کشور وجود داره. در تمام کشورها ایرانی هایی که میخوان به مردم ایران کمک کنن باید دستشون رو به دست هم بدن. ما یک زنجیره انسانی سبز به وجود بیاریم، اخبار رو از داخل بگیریم، به داخل برگردونیم و بتونیم فشار بیاریم به دولت‌های خارجی که به حمایت دیکتاتور ایران و کودتای ایران نرن. و از اون طرف در فقدان رهبری کلن ایرانی‌های خارج از کشور بتونن سخنگوی این مردم باشن و ارتباطات داخل و خارج رو برقرار کنن.
انتظار دارید که چه اتفاقی بیفته؟ انتظار دارید که یک حمایت عمومی در سرتاسر فرانسه و سپس در اروپا بشه در حمایت از ناخرسندهای ایران؟
بله، این پیرو اون چیزیست که من 3 روز پیش با خانم تتراپی به پارلمان اروپا رفتیم و در جلسه رسمی سبزها شرکت کردیم و تونستیم رأی اونا رو با اکثریت آرا بگیریم که دولت ایران رو نباید به رسمیت بشناسن و بایستی که از مردمی که تو خیابونن حمایت کنن. همینطور ما از دولت فرانسه خواستیم که به جای احمدی نژاد به مردم ایران دقت کنه. همینطور الان از اصناف سندیکاها، اصناف و احزاب فرانسه خواستیم به یاری مردم ایران بیان تا بتونن از درون سیستم فرانسه تمام اهرم هایی رو که میتونه به کمک مردم ایران بیاد فعال کنن. اگر بشه تظاهرات گسترده ای راه بیفته، اینها بتونن با احزاب دوستی که در کشورهای اروپا دارن همکاری کنن برای اینکه تمام دنیا یک پارچه به پا بخیزه برای حمایت از مردمی که در خیابون های ایران کشته میشن. و روز چهارشنبه هم دوباره یک جلسه ای هست در فرانسه در پاریس با شرکت سندیکاها و احزاب و نمایندگان دولت فرانسه برای بررسی مسائل مردم ایران. همینطور من باز میخوام اینجا از همه ایرونی ها خواهش کنم شبیه اون کاری که در فرانسه داره اتفاق میفته رو هر کس در کشوری که مقیم هست میتونه انجام بده. به ویژه بسیاری از ایرونی ها نام دارن، اینا اگر که نامشون رو به کار بگیرن به عنوان سخنگوی مردم ایران یا کسانی که روابط دیپلماتیک دارن برن وارد گفتگو بشن با مسئولین سیاسی کشورهای دیگه تا اونها با خبر بشن که در ایران امروز مردم بمب اتم نمیخوان، بلکه صلح و دموکراسی میخوان، بلکه آزادی میخوان، بلکه امنیت میخوان.
برای آشنایی با موضع نهادهای حقوقی بین المللی مدافع حقوق بشر از عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر در این زمینه پرسیدیم.
نخستین اطلاعیه‌ای که دو روز بعد از اعلام نتیجه انتخابات دادیم اعلام کردیم که دلایل و شواهد قطعی وجود داره مبنی بر اینکه در این انتخابات تقلب بسیار شده و بنابراین خواستیم که این انتخابات رو باطل اعلام بکنن و یک انتخابات جدید زیر نظر ناظران بین‌المللی انجام بشه و همونجا هشدار دادیم که ممکن است که جمهوری اسلامی حمام خون به پا بکنه و متاسفانه پس از یک هفته می‌بینیم که روز به روز تعداد کشته شده ها توسط ماموران وحشی لباس شخصی یا به اسم بسیج بیشتر میشه. دید که دیروز جلوی ده ها ناظر یک دختری رو باز از بالا یک بسیجی ترور کرد و فوراً جلوی چشم همه دختر جان سپرد. امروز خود مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 10 تن دیروز در این درگیری ها کشته شدند. طی روزهای گذشته صرف نظر از 7 تنی که همون نخستین روز اعلام کردن، ما میدونیم که بیش از 30 تن چه در جریان یورش به خوابگاه‌های دانشجویی و چه باز در همین به اصطلاح درگیری ها با لباس شخصی ها و نیروهای بسیج کشته شدند و بنابراین در مقابل این جو ارعاب وحشت ترور و کشتاری که ایران رو متاسفانه در بر گرفته، ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری بجز این که واقعا از جامعه بین‌المللی بخوام فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی بگذاره تا اونها دست از این کشتار بردارن، خواسته دیگه این نداریم. روز پنجشنبه من و خانم شیرین عبادی ملاقاتی کردیم با خانم پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و همچنین با تعدادی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و از اونها هم خواستیم که واقعا به دولت ایران اعتراض بکنن و دیدید که روز جمعه اطلاعیه خانم پیلای صادر شد. طی روزهای آینده هم ما این اقداماتمون رو و این کوشش ها و تلاش هامون رو ادامه خواهیم داد، بلکه جمهوری اسلامی دست از اعمال و به خصوص گسترش بیشتر خشونت برداره و بگذاره مردم ایران خواسته های حقه خودشون رو به صورت مسالمت آمیز مطرح بکنن.
آقای لاهیجی، واقعا دست حقوقدانان ایرانی، دست اردوگاهی که امروز در ایران متحمل چنین شرایطی است، به مراجع بین المللی، مراجع حقوقی بین المللی میرسه؟ یعنی واقعا کاری ساخته هست از دست مراجع بین الملل؟
مراجع بین المللی کارشون اختیار، مراجع بین المللی کارشون اعمال فشار. میدونید که این دولت ها هستند که میتونن برای این اختارها ضمانت اجرا به وجود بیارن. به عنوان نمونه ما خب دیدیم که از دیروز به خصوص اوباما اختارها شدیدتر شده به جمهوری اسلامی. ما انتظار داریم که کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا اختار توأم با التیماتوم به جمهوری اسلامی بکنن که اگر دست از این کشتار بر ندارن ظرف دو روز آینده سفرهای خودشون رو از ایران فرا خواهند خواست و من مطمئن هستم که با این نوع التیماتوم ها جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد.
این تظاهرات که از ساعت 3 بعد از ظهر یک شنبه به وقت پاریس آغاز شد تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت. در چارچوب سلسله برنامه‌های ویژه انتخابات در ایران، رادیو فردا همچنان که قبلا به اطلاعتون رسوندم، جدول برنامه‌های متداول خودش رو دگرگون کرده تا شما رو در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران قرار بده. همکارانم در بخش‌های آینده برنامه‌های ویژه انتخابات گزارش‌ها، تحلیل‌ها و واکنش‌های گوناگونی برای شما جمع‌آوری کردند که به تدریج آماده پخش خواهد شد. همچنین میتونید به طور 24 ساعت از وبسایت رادیو فردا که به صورت دائم روزانه آمد میشه دیدن کنید و در هر ساعت شبانه روز از آخرین تحولات مربوط به رویدادهای ایران با خبر بشید. شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام‌های صوتی و اسمس یا پیامک هم نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان می‌گذارید. پیام‌های بسیاری تا کنون حاوی نظرها و اندیشه‌های شما دریافت کردیم که به تدریج مبادرت به پخش اونها میشه. یادآوری میکنم که اکنون رادیو فردا رو میتونید روی طول موج‌های تازه کوتاه دیگری هم بشنوید، از 6 بامداد تا 10 شب روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 17630 17695 17710 و 17880. سایر طول موج‌ها در طول برنامه‌های آینده رادیو فردا به آگاهی شما خواهد رسید. به ساعت 20 یعنی 8 شب نزدیک می‌شیم. تا چند لحظه دیگر خلاصه تازه‌ترین خبر